شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در قسم دوم نظر مبارک مرحوم صاحب کفای این بود که مثل جزئیت، شرطیت و مانعیت مأموران به یا متعلق قابلیت جعل داره، اما قابلیت جعل تبعی داره. اشکال مرحوم محقق عراقی رو عرض کردیم و کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه که ایشون فرموده بودن این بحث اصلا جا نداره که مجعول بل استقلال باشه یا مجعول به تبع، چون اصلا در احکام وضعیه اصول عملیه جاری نیست و به خصوص ایشان در مسئله فرمایش مرحوم آخوند که این احکام وضعیه انتزاع می شود از احکام تکلیفیه، در جریان اصل در منتزع ایشون گیر داشته که امر فرضی است، واقعی نداره، ورایی نداره. ما در اینجا عرضی که کردیم عبارت از این بود که هیچ تفاوت نمی کنه در اینجا جزئیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت مکلفون به با سببیت و شرطیت برای تکلیف، و اشتراکش هم این است که در هر دو مورد در مقام جعل تکلیف اینها باید از مسیر اراده تشریعی عبور بکنند، به خصوص در مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت مکلفون به. ماهیت ماهیت مخترع است، شارع هم باید لحاظ بکنه دونه دونه این افراد را، هم لحاظ بکنه جمع اینها را و بعد وجوب و اعتبار خودش رو ببره روی اینها. بنابراین چیزی پیدا میشه در این جعل به این ترتیب که جعل شارع، اعتبار مولا رفته روی یک مرکب، مرکب وحدانی، اما این مرکب وحدانی وحدتش بل اعتباره، وحدت حقیقی نیست، مجموعه اجزاء منظمه هست به هم. عرض کردیم دیروز ممکن است دخل اینها دخل تکوینی باشه به لحاظ مصلحت که شیخ هم میگه هست، هیچ بعدی هم نداره که باشه در اینجا، اما منافات نداره. این دخل باید ملحوظ شارع در مقام جعل قرار بگیره، این ترتیب در مرکب اعتبار بیاد روش. بنابراین جعل وقتی میاد، وجوب وقتی میاد روی صلات، این صلات یک واحد جدای از اجزا و شرائط نیست که ما بگیم صلات واجب شده، نه جزء، نه سوره، نه رکوع، نه سجود. چرا؟ چون صلات کله، نه کلی. کل امر اعتباریه، کل واقعیت نداره، مجموعه اجزا و شرائط کنار هم قرار میگیرن، یک امر اعتباری، یک وحدت اعتباری پیدا میشه. وجوبی که روی این مرکب بیاد ولو روی کل صلات آمده، اما چون کل اعتباریه روی مجموعه میاد، یعنی این وجوب هم روی سجده میاد، هم روی رکوع میاد، هم روی سوره میاد، هم روی طهارت که شرطه میاد، روی همه اینها میاد. وجوب وقتی روی صلات آمد و به عرضی که ما کردیم، با عرضی که ما کردیم معنای این که تعلق پیدا می کند وجوب به صلات، یعنی وجوب تعلق می کنه به این اجزاء مرکب. منتها تفاوتی که داره با جعل مستقل عبارت از این است که یه وقت شارع میاد مثلا جعل صوم میکنه، وجوب جعل وجوب برای صوم میکنه، صوم یک واحده، حالا اونم مجموعه آناته، اما یک واحد. اما در اینجا جعل وجوب وقتی برای صلات کرد، جعل وجوب برای سوره هم شده، اما نه مستقلن. سوره رو مستقلن وجوبش رو نمیخواد که من وایسم رو به قبله فقط سوره بخوانم، بلکه وجوب و سوره منزمن الی سایر اجزا و شرائط. وجوب سوره در قالب اجزاء دیگر و شرائط. این اضافه رو در اینجا داره. جعل، جعل وجود داره از ناحیه مولا، این قابل انکار نیست، اینها همه جعلیه هستند، اما جعلش به این صورت است که جزء را جعل می کند جزء للصلاح، اما منزمن. این رو بهش میگیم وجوب ضمنی. وجوب ضمنی بازی امر انتزاعی است. وجوب ضمنی یعنی اون الزامی که می رود روی جزء مرکب یا شرط مرکب، اما در ضمن مطلوبیتش برای مولا آوردن این جزء یا این شرط در ضمن سایر اجزا هست، همراه اونا باید آورده بشه، مستقلن مفید نیست و کافی نیست. این رو ما بهش میگیم وجوب ضمنی که امر انتزاعی است. این وجوب ضمنی برای سوره هست و جعلی است. وقتی این رو تصویر کردیم، حالا یک نکته مهم اینجا این هست که قبل بهش اشاره کردیم، الان بیشتر بعد روش تکیه کنیم که اشاره‌ای باشد به کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، و اون عبارت از این است که ما وقتی میگیم در اینجا وضع غیر مستقل، وضع تبعی، ما میگیم ما این وضع تبعی رو میگیم، یعنی شارع مجموعه رو میخواد، مجموعه صلات رو میخواد، به تبع این که مجموعه میخواد جزءشم میخواد، شرطشم میخواد. یعنی وجوب تبعی در اینجا همون وجوب ضمنی است. اگر جعل میکنه وجوب رو برای سوره تبعا، یعنی واجب میکنه سوره را ضمناً فی ضمن الاخرین، اینو میگیم وجوب تبعی. وقتی اینجور شد، فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اون فرمایشی که باز آخوند در اینجا در این نحو دوم ظاهر فرمایششون همین است که وجود به اصطلاح جعل تبعی را نه این معنایی که ما عرض کردیم، بلکه جعل تبعی رو این می دانند که جعل روی مرکب بیاد، امر روی مرکب بیاد، وقتی امر تعلق گرفت به مرکب اون وقت انتزاع بشود جزئیت بعد از تعلق امر، این رو میفرمایند وجوب تبعی، جعل تبعی. مرحوم شیخ خیلی محکم میفرمایند، مرحوم آخوند در مقام ادعا این رو میفرمایند، ولو در مقام واقع گاهی اشاره میکنند یا بیان میکنند اون مطلبی که ما عرض کردیم. اینجا اصلا ما اینی که عرض کردیم عبارت از این بود، انتزاع ربطی به جعل نداره، انتزاع همیشه بعد از تحقق جعله، یعنی جعل صورت گرفته، اراده تشریعی تعلق گرفته، اعتبار وجوب شد روی این مرکب، وقتی اعتبار وجوب تمام شد و امر آمد، بعد از حدوث امر شما انتزاع میکنید جزئیت سوره را از این مأموران به، شرطیت طهارت را از این مأموران به. این انتزاع ربطی به مقام جعل نداره، ما این رو جعل تبعی نمیدانیم اصلا. جعل روی منشأ انتزاع رفته و این انتزاع یک فرض صرفه، یک برداشت در خیال منه که این جزئیت را من انتزاع میکنم. از کجا من انتزاع میکنم؟ اگر شارع در مقام اراده تشریعیه این اراده را نیاورده بود روی این جزء تبعاً و ضمناً، جعلی نبود. بعد از آنی که امر تحقق کرد، امر صادر شد از مولا، دیگه جعلی وجود نداره که ما بیایم بگیم انتزاع کردن ما، انتزاع جزئیت از مأمورون به بعد از تمام شدن امر، بعد از تعلق امر تا وقتی که امر نیامده که مأمورون بهی وجود نداره. بعد از آنی که امر آمد من انتزاع میکنم جزئیت را، انتزاع میکنم شرطیت را. اسم این رو بیاین بگذاریم جعل تبعی. این جعل تبعی نیست، این جعل انتزاعی است. جعل انتزاعی هم اگر درست باشه این تعبیر رو به کار ببرید، این یک انتزاعه. بله، هر کاری که مولا بکنه، هر کاری هر کسی بکنه، من خودم در فکر و ذهن خودم یه تصوراتی از این کار میارم، این میشه انتزاع. شارع آمده وجوبش رو برده روی صلات، این صلات هم مرکبه، وجوب تعلق گرفته به این مجموعه. بعد که وجوب تعلق گرفت، من یه جا انتزاع شرطیت میکنم، انتزاع مانعیت میکنم، انتزاع رافعیت میکنم. اینا انتزاعاتی است که بعد از جعل صورت گرفته. حرف ما اینه، ما میگیم جعل مستقل داریم و جعل تبعی. جعل تبعی، جعل مستقل. حالا در صوم اونی که تحلیل میکنن صوم مجموعه آنات، اونم مجموعه هست، بگذاریم کنار، یک واحد به اصطلاح حقیقی در نظر بگیریم صومو. این صوم رو مولا میاد وجوبش رو جعل میکنه، این جعل مستقله، جعل مستقل. یک وقت هست شارع میاد جعل رو اراده تشریعیه که علت جعل هست، علت اعتبار شارع هست، این اراده تشریعیه رو میاره رو مجموع مرکب. وقتی رو مجموع مرکب آورد، جعل مستقلن خورده به صلات. اما صلات یک مرکب حقیقی که نیست، یک مرکب اعتباری است. کله، کل هم که واقعی غیر از اجزا و شرایط خودش نداره. پس این وجوب آمده، وجوبی که رفته روی کل همیشه منحل میشه، انحلال پیدا میکنه روی اجزا، شرائط، عدم مانع، عدم رافع، روی اینها انحلال پیدا میکنه. رو هر کدام جعل میاد بل انحلال، اما ضمناً میاد، یعنی مطلوبیت شارع، الزام شارع که میاد رو هر جز میاد، رو هر شرط میاد. این مطلوبیت فی ضمن الاتیان بالافراد الاخر، بالاجزاء الاخر هست، بدون اونها مطلوبیت نداره. این رو ما میگیم جعل تبعی. جعل تبعی معناش اینه. درست شد؟ به حرف شما گوش بکنم. بعد لکن در اینجا با این عرضی که ما کردیم زهره، که فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه که ایشون آمدن و فرمودن در اینجا اونی که شیخ میفرماید یا صاحب کفایه در اینجا میفرماید که جعل تبعی یعنی انتزاع کنیم جزئیت را، این مجرای اصل نمیشه. چرا؟ چون انتزاع امر فرضیه، انتزاع وراء نداره، واقعی نداره. انتزاع غیر از بنشه انتزاعش در خود منتزع معنا نداره شما بیایید و اصل جاری کنید، مجرای اصل باشه. چون انتزاع جعلی نیست، انتزاع اراده شارع نیست. ما اصل را کجا جاری میکنیم؟ مجرای اصل از نظر ما جایی است که این رو گفتیم، چون شارع تصرف میکنه در اصل، تعبد میکنه، تعبد باید در دایره سلطنت خود شرع باشه. پس باید این تعبد در دائره وضع شرع باشه که مولا براءت بگه، استصحاب بگه، تخییر بگه، هر چی بخواد بگه، در دائره وضع خودش باشه. طبق نظر ما در وجوب ضمنی مثل جزء ما نه تنها استصحاب بلکه تمام اصول عملیه رو میتونیم جاری بکنیم بدون کوچکترین شبهه‌ای. چرا؟ برای اینکه جعل اینجا وجود داره. ما جعل تبعی رو کجا تصویر میکنیم؟ در مقام اراده تشریعیه. درست؟ اراده شارع باید بخوره، منتها اراده شارع به مرکب میخوره، اما مرکب که واقعی نیست، مرکب ساخته ذهن منه، مرکب مخترعه، کله، لا واقع للکل غیر از اجزائش. پس این وجوب حقیقتا میاد روی اجزا و شرائط، منتها روی اجزا و شرائط انحلال مساوی نمیشه، هر کسی به فراخور حال خودش، جز هم وجوب میگیره اما ضمنی. جعل طبعی از نظر ما وجوب ضمنیه، وجوب ضمنی قابلیت جریان اصل داره چون جعل شرعی داره. و کلام سیدون الاستاد باز که فرمودن که در اینجا اگر هم ما بیان بگیم قابلیت جعل داره مثل منشأ انتزاع، در اینجا فایده ای نداره، چون اما به اصطلاح جریان اصل در جاییست که فایده عملی داشته باشه. دیروز عرض کردیم شارع میخواد رفع حیرت کنه، رفع شک بکنه، پس من باید شک فعلی داشته باشم، حیرت فعلی داشته باشم تا اعتبار شارع، تعبد شارع در مورد من جاری بشه. اگر شک فعلی ندارم اصل نمیاد، شک فعلی دارم اصل آمد، باید رفع شک من رو فعلا بکنه، یعنی الان فایده عملی برای من داشته باشه. و ما در همین قسم دوم که جزئیت باشه دل مأمور به فایده داریم، من شک میکنم که آیا شارع جزئیت را برای سوره در صلات در وقت جعل و تعلق اراده تشریعیه اعتبار کرده یا نکرده؟ قبل از آنی که جعلی صورت بگیره که اعتباری نبود برای این جزء، برای این سوره، آیا شارع پس حالت سابقه ادبیه داره؟ همه تکالیف حالت سابقه ادبیه داره. در قالب اراده تشریعیه که مولا میخواست اراده بکنه وجوب را، اعتبار بکنه وجوب را روی این مرکب، آیا این جزء سوره اینو آورد جزء این مجموعه و اراده کرد یا نیاورد؟ استصحاب عدم جزئیت سوره میکنیم، استصحاب عدم شرطیت فلان میکنیم، حالا شرط مشکوک هرچه میخواد باشه، این مانعی نداره. چرا؟ ما در اینجا دستمون بازه، ما مشکل سیدالاستاد رو نداریم که در اینجا ایشون بفرماید چون جزئیت انتزاع میشه از مأمورون به و این مأمورون به بعد از تعلق امره، وضعی از ناحیه شارع در منتزع شما ندارید، در این انتزاع جعلی وجود نداره که شما اصل جاری بکنید، این اشکال دیگه برای ما نمیاد. چرا؟ چون ما اصلا بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه و حالا شیخ هم ما توجیه کردیم فرمایششو، این مشکل هست که مرحوم آخون در اینجا یه قدری عجیبه بعضی از تعبیراتشون، که ایشون تعبیر میکنن از انتزاع به جعل طبعی. خود شیخ این تعبیر رو نداره، خود شیخ میگه انتزاع، میگه جزئیت انتزاع میشه از مأمورون به در اینجا، در اونجا از تکلیف، اما شیخ نمیگه جعل طبعی. اصلا شیخ انتزاع رو میاد به کار میگیره در کجا؟ در مقابل وضعه. شیخ میخواد بگه احکام جعلیه از احکام وضعیه اصلا جعل نشدن، بلکه منتزعات از تکالیفه. یعنی شارع یک حکم داره و اونم حکم تکلیفی است، اونی که ما به نام حکم وضعی میشناسیم تصور میکنیم منتزعات از احکام تکلیفیه. این حرف شیخه، حرف شیخ یه داستانه، فرمایش مرحوم آخون که میاد در اینجا این انتزاع رو جعل طبعی میدانه و در این نحو ثانی که ایشون جعل طبعی رو میپذیره در جزئیت و شرطیت مأمورون به، اینجا باز صحبت انتزاع میکنه همون فرمایش شیخ رو. و بعد مثل سیدالاستاد رضوان الله علیه ایشون هم میان در اینجا میفرماین این انتزاع شما ربطی به وضع نداره، انتزاع امر فرضیه، درست هم میگه، پس اصلا مجرای اصلیست، مجرای اصلیست، کار از ریشه عیب داره. ولذا ما قشنگ اینجا تصویر کنیم مطلب رو. شیخ بیانی داره، اولا بیان شیخ با بیان صاحب کفایه فرق میکنه. عرض کردم این تعبیر رو من نباید بکنم، این تعبیر خوب نیست، اما این نفهمی ما در کلام صاحب کفایه است. ما اینجور خیال میکنیم در کلام صاحب کفایه خلط شده بین جعل طبعی و انتزاع، انتزاع جزئیات از بعمرون به، حتی انتزاع از تکلیف در اونجا همیشون اشاره داشتن. این دو مقوله است. شیخی که آمده انتزاع رو پیش کشیده کسی است که میگه اصلا احکام وضعی جعل نداره، او این حرفو میزنه. شما این انتزاع شیخ رو آوردید به عنوان جعل طبعی قرارش دادید. جعل طبعی این نیست، جعل طبعی این نیست که ما میگیم، جعل ضمنی، اعتبار ضمنی، وجوب ضمنی، این میشه جعل طبعی. یعنی شارع فقط سوره رو نمیخواد، مرکب رو میخواد، به تبع این مرکب و چون این سوره هم از اجزای این مرکبه پس سوره رو میخواد، این میشه جعل طبعی. این جعل ضمنیه. این جعل طبعی به نظر ما در الجزئیه و شرطیه و المانعیه و رافعیه للمعمور به یا متعلق، این جعل ضمن، این جعل طبعی به این معنا وجود داره، به این معنایی که ما میگیم، به معنای وجوب ضمنی، وضع ضمنی، این وجود داره و همین مقدار کافی هست برای اینکه ما تعبدی را که مولا در اصول عملیه داره اینجا جاری بدانیم. اینجا موضوع تعبد شارع هست و چون موضوع تعبدشه تمام اصول عملیه همون جور که در احکام تکلیفیه جاری میشه در اینجا هم جاری میشه. تفاوت میکنه چه جعل طبعی باشه چه جعل مستقل باشه، تعبد شارع روش هست. وقتی تعبد شارع روش هست میشه دائره سلطنت شارع. هر چیزی که از بصیر اراده تشریعیه در مقام جعل عبور بکنه میاد در داخل سلطنت شارع واقع میشه. اصول عملیه مجراش دائره سلطنت شرعه و این دائره محفوظه. این مطلب معلوم باشه. بنابراین در اینجا در قسم دوم از نظر ما در نحو ثانی از احکام وضعیه جعل وجود داره، اما جعل طبعی است و این جعل طبعی به همون معنایی که ما میگیم، نه معنایی که صاحب کفایه میفرماید انتزاع. انتزاع اصلا جعل نیست، شیخ هم اینو نمیگه، جعل نیست. جعل طبعی یعنی اینی که ما عرض کردیم، جعل ضمنی که دیگه توضیح دادیم. این عرض ما. بفرمایید شما.
ذهن خانی آخوند بکنه. نه حالا اجازه، نه عبارت ایشون ببینید، عبارت ایشون اجازه فرمایید. ببینید جعل طبعی و جعل انتزاعی رو آخوند یکی گرفته اینجا، درست هست یا درست نیست؟ نه اجازه بدید، نه عرض من رو دقت کنید. ببینید من اشکالی که میکنم ریشه ایه. مرحوم آخوند در قبلم داشت، در قبلم السببیه و شرطیه لتکلیف بود دیگه، نحو اول. در اونجا هم وقتی ایشون میخواست بفرماید جعل مستقل داره یا جعل طبعی و بعد اختیار کرد که اصلا جعلی نداره و امور تکوینیه، باز همین معنا بود. مرحوم آخوند مساوق گرفته جعل طبعی را با انتزاعی که مرحوم شیخ میفرماید، اینو یکی گرفته. ولو منم قبول دارم فرمایش شما بعضی جاها از این معنا خارج میشه، یعنی به عرض ما نزدیک میشه، یعنی حالا عرض ما که چیزیست که ایشون نزدیک میشه، ما به عرض ایشون نزدیک میشیم، به فرمایش ایشون ما نزدیک میشیم، به این عرضی که فهم ما نزدیک میشه ایشون، اما ظاهر عبارت اینه. اون وقت ما مسئلمون با اصل خود شیخه. ببینید مرحوم شیخ، ما حرفش رو قبول نداریم، اما مرحوم شیخ این خطا رو نکرده. مرحوم شیخ میاد یه دعوایی داره که آیا احکام وضعیه جعلی هستن، از ناحیه شارع جعل میشن یا نه. ایشون میگه از ناحیه شارع جعل نمیشن، بلکه اینها اموری هستن، نمیگه حکم، اموری هستن انتزاع میشه از احکام تکلیفیه. شیخی رو میگه، شیخ بیشتر از این نمیگه. این حرفی نفس حرف معقولیست، درست نیست. یعنی ما قائل هستیم احکام وضعی هم جعلیه، شیخ میفرماید جعلی نیست، اما شیخ نمیفرماید حکم جعل تبعی داره اونم با این انتزاع. شیخ میفرماید اینا منتزعات از تکالیفن، اصلا جعلی در موردش وجود نداره. اما مرحوم آخوند رضوان الله علیه گیر با مرحوم آخوند اینه که ایشون آمده جعل رو در اینجا در این قسم دوم جعل رو قبول کرده، جعل تبعی رو هم قبول کرده، بعد انتزاع رو پیش میکشه. انتزاع میدونم مولای شما لوازم فرمایشت رو توجه میکنید. ایشون وقت بعد از امر جزئیت انتزاع میشه، درسته؟ خب حکم وضعی هم این جزئیت میدانه ایشون، پس میشه منتزع. اجازه فرمایید با شکی نیست، ما هم از آخون یاد گرفتیم. اما ببینید شما ذهن خانی از کارم خیلی خوبه، ما هم دلمون میخواد آخون حرف شما رو بزنه، چون ما هم داریم همین حرف رو میزنیم. اما ببینید آخون تصریح میکنه که این حکم وضعی جزئیته، این جزئیت هم بعد از امر، بعد از تعلق امر انتزاع میشه، جعل تبعی رو این قرار داده. این درست نیست، این درست نیست، این بعد از آن است که مقام اراده تشریعی گذشته. منم قبول دارم بعضی فرازهای کلام آخوند با این ادعای ایشون نمیخونه، هم با داستان نیست، اما اصل مطلب ادعای ایشون اینه و این تمام نیست. اون وقت مثل سیدون استادم که وارد میشن برای اشکال کردن، همین فرمایش آخوند رو محور قرار دادن. یعنی ایشون میفرماین اصلا بحث جعل تبعی و بحث جعل مستقل و اینا نیست، ما ببینیم در احکام وضعیه اصل جاری میشه یا جاری نمیشه، فایده شما ببینیم. در حالی که ما قبل از فایده باید بفهمیم حکم وضعی چیه، حکم وضعی چیه. ایشون میفرماین که انتزاع فرضه، ما قبول داریم انتزاع امر فرضیه، فرض یعنی ورا نداره، غیر از این برداشت من چیزی وجود نداره، ورایی نداره، این انتزاع صرفه. حالا بعد میگیم خارج محمول به اصطلاح، مثل فوقیت، مثل تحتیت. فوقیت واقعا وجود داره؟ خب الان دست من فوقه، اما نسبت به میز وقتی میسنجم فوقه، نسبت به این سقف که فوق نیست، این انتزاعه، این وجود انتزاعیست، این اعتبار صرفه. ولو ما قبلا گفتیم بین اعتبار و انتزاع فرقه، البته بعضی از آقایان فلاسفه فرق را میگذارن، اما ما در اصول حالا بحث کردیم اینا رو، بین انتزاع و اعتبار فرق میگذاریم. وجود انتزاعی غیر از وجود اعتباریست، این حالا جای خودش، علی حال حالا این عرضی که ما داشتیم. این هازا تمام کلام در نحو دوم، قسم دوم. با عرضی که ما کردیم یک نکته هم معلوم شد که اینم عرض کنم، این باقی موند که آقا اشکال کردن و اشکال خوبی بود که با عرض ما فی جمله مطلب معلوم شد، و اون این بود که مرحوم آقا ضیا به حق نسبت به مرحوم آخوند اشکال کردن که شما میاید میگید حکم وضعی ما ینتزع او عن المأمور به بعد از تعلق امر در شرطیت که اینجور نیست. ببینید آغازی هم همین رو فهمیده از کلام مرحوم آخوند، در شرطیت که اینجور نیست. شرطیت منتها آغازی هم میفرمود شرطیت برخلاف جزئیت، شرطیت یک تقیده و تقید قبل از تعلق امر و در مقام اراده اونجا باید باشه، این تقید بعدن امر بش بشه. این ایشون اشکال کرد. اون حرفی که ما داشتیم که آقا فرمودن و اشکال قوی و خوبی بود این بود که تقید فقط در شرط نیست، تقید در جزء هم هست به نحو دیگری، تقید در عدم رافع هم هست، تقید در عدم مانع هم هست. تقید یعنی چی؟ یعنی اضافه. یعنی من که اعتبار میکنم این وجود رو میخوام، این تعلق پیدا میکنه اعتبار من به این وجود، آیا این وجود مطلقه؟ یعنی نماز فرض بفرمایید سوره حمد قرائت نسبت به سوره که قل هو الله باشه مطلقه یا قید داره؟ قید ذم داره، تقید شده به ذمش. خب اینم تقیده، این با اشتراط چه فرق میکنه؟ همون جور که مقید شده به طهارت، مقید شده به ذم سوره، مقید شده به عدم قهقهه، مقید شده به عدم حدث، اینام تقیده. یعنی همون بیانی که مرحوم محقق عراقی که به تعبیر سیدون الاستاد بیان قویی هست باید روش تأمل کرد، منتها ایشون فراز دیگری رو در پیش گرفتن، کلام محقق عراقی رو تعقیب نکردن. فرمایش مرحوم محقق عراقی خیلی قویه، اشکال قویی استاد مرحوم آخوند، و خود این دلیله که همون فهمی که ما از کلام آخوند داریم الان ایشون داشته، و رضا میاد میفرماید شرطیت قبل از تعلق امر تقیده. ما همینجا مشگیری بخوایم بکنیم، البته باز نفهمی ما در کلام محقق عراقیه، مچ مرحوم عراقی رو میگیریم که همون تقیدی که شما در شرطیت بیفرمایید، اون تقید هم در جزئیت هست، هم در مانعیت هست، هم در رافعیت هست. کل شیئی که دخل داشته باشه در تحقق تکلیف، در تحقق تکلیف یعنی همون صحت، صحت شرعی، تحقق تکلیف صحیحه. هر چیزی که دخل داشته باشه در صحت تکلیف، اینجا تقید بهش وجود داره. این تقید فقط در شرط نیست که در جزء هم هست. بله؟ بله. احسن تو. تمام شد، تمام شد. اونجا خدا رحمت کنه حاجی رو در منظومه تقیدون جز اون و قیدون خارجی، خود قید خارجیه اما تقید جزئه. اما گاهی از اوقات قید داخل میشه، مثل چی؟ مثل همین جا جزئه. اجازه بفرمایید جزئی که ببینید عرض من چیه مولانا، ببینید همین حرف رو من جاهای دیگه از مرحوم آزیا میگیرم برای شما نقل میکنم در مورد جز و هم آغازی ها چی میگه. ببینید ما جز، ما نحوه تقید فرق میکنه، نحوه تقید فرق میکنه. تقید در جز همون ذم بودنه، مقید به ذم هست یا نه. آیا صلاتی که بدون سوره باشه شخص عمدن سوره رو ترک بکنه باطل هست؟ پس دخیل در صحته. معنای دخل در صحت چیه؟ این است که مقید است به وجودش، این زم، این نحو تقیده. ما در اشتراط که حاجی در منظوم تقیدون جزءون و قیدون خارجی، اونجا میفرماید که حرفی که اونجا داره که اون حرفم همین معنا رو داره، که ایشون مرحوم حاجی سبزواری نظرش این است که خود در شرط ولو مثل سوره داخل نماز نیست، وضو داخل نماز نیست، اما تقید به وضو داخل صلات هست. یعنی تقید به وضو رو میاد مثل سوره قرار میده در داخل صلات. این حرف حاجیه، توجه فرمودید؟ تقید اون جز اون و قید اون خارجی اینو میخواد بگه. بنابراین در اینجا ما مختار خودمون رو گفتیم در نحوه دوم، اما نحوه سوم بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه فردا میشه.